سنجش نیاز سنجی مردم رو باید بدونید که چه گروهی چه خبرهایی رو میخوان و رابطومی وزارت نفت باید تخصص وزارت نفتی داشته باشه یا وزارت امور اقتصادی باید بدون یارانه کی باید مثلا توضیح بشه. بنابراین کارشناسان مهمی ما باید داشته باشیم با یک آرشیوی، با یک تلفن‌های جامعی که مرتباً تلفن‌ها عوض میشه. شما الان می‌خواید یک وزارتخونه رو بگیرید، معلوم نیست با کی باید تماس بگیرید. مدیر روابطومی شده رئیس دفتر، رئیس دفتر شده مدیر ارتباطات، مدیر ارتباطات شده بازاریابی. چرا؟ به خاطر اینکه هم می‌خوان دستگاه رو کوچیک کنن، دولت رو کوچیک‌تر کنن، نیروها رو کمتر کنن. بنابراین روابطومی جاییه که باید چارت سازمانی دائم داشته باشه و فعال و بروز و بدونه که الان مدیر کل فرض کنیم وزارت امور اقتصادی کیه، یا فرض کنیم وزارت ورزش الان مدیر کل روابطومی کیه. خیلی ها نمیدونه، حتی به اونام زنگ میزنی آنلاین جواب نمیدن. ما مشکلات ارتباطی تو روابطومی ها بسیار بسیار زیاد داریم
به خاطر تعدد و حالا تکثر نگی، ولی تعدد و تعویض و تغییرات
مدیریتی متاسفانه.
پس شما تأکید دارید بر ضعف شناخت و کشف مدیر روابط عمومی جامعه در دستگاه‌ها و سازمان‌ها توسط خود دستگاه‌ها.
کارشناسان ارتباط با مردم، ارتباط با مردم،
مدیران هم هستن.
بله، کارشناسان بسیار مهمن. یه مدیر کل روابط عمومی نمیتونه بشینه با رسانه‌ها تماس بگیره. کارشناسش باید بشینه تماس
بگیره. خب اگر مدیر در واقع مشرف به کار بذاریم دیگه کارشناسان خبره ای رو خواهد داشت دیگه. خیلی خب آقای دکتر امیرپور، شما که سالیان سال هم مدیر کل روابط عمومی تامین اجتماعی کشور بودید، بفرمایید که خیلی هم با مردم ارتباط داشتین. حالا یادم یه خدمات خوبی هم شما زمان خودتون رو اندازی کردید، بفرمایید که این نقطه و این ضعف و این خلع رو چیکار باید بکنن روابط عمومی و دستگاه ها؟
عرضم به حضور انور عالی اینه که پارادایم ذهنی روابط عمومی باید عوض بشه. نگاه کنید، عرض کردم توجه به افکار عمومی در حیطه روابط عمومی بسیار مهمه. الان افکار عمومی از ما چی میخواد؟ به نظر من در حال حاضر افکار عمومی از سازمانها و نهادهای دولتی عمومی سازمان بدون صف میخوان. مشکل مردم اینه که توی گرفتن هر خدمت عمومی در هر دستگاهی، حالا چی فرق میکنه، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، بهداشتی، درمانی، مردم گرفتار صف‌های متعدد و طولانی و پردردسر هستن. قبلا مردم تو صف ها می‌ایستادن اما با یه تعرفه بسیار نازل یا رایگان خدمات خودشون رو می‌گرفتن. اما اکنون به همت دولت الکترونیک خب این خدمات بیشتر واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک شهر و کارگزاری‌های تامین اجتماعی و پلیس به اضافه 10 و انواع این دفاتر خصوصی. مردم دوباره هم تو صفا میستن هم تعرفه خصوصی پرداخت میکنن، یعنی پول هنگفتی هم پرداخت میکنن برای گرفتن اون خدمت عمومی. خب این واقعا باعث رنجه.
آقای دکتر امیر، دوستی دیروز میگفتش که من موبایلمو سرقت کردم و همه چی رو بردن. یکی از همکارامون خانومی بود، گفت رفتم پلیس صورت جلسه گفت برد دادسرا. رفتم دادسرا کارامو انجام بدم، گفتش که 85,000 تومان بریزین به حساب. گفتم من پول ندارم، من هیچی ندارم، یعنی همه چیز سرقت بردن، من چطور میتونم؟ ببینید اینجا باز خلأ هست که اون فرد یک عضو جامعه ماست و در یک شرایط خاصی قرار گرفته، حالا ترس و ایناش بماند و الان مستعصله، میگه آقا من در واقع همه چیمو سرقت کردن و دسترسی به چیزی ندارم. این باز باعث نارضایتی و به قول معروف همون چیزایی میشه که هی به قول معروف دستگاه ها و خدمات زیاد اما اهتمام و کیفیت صفر.
متاسفانه دقیقا درست میفرمایید. الان بحث عرض کردم لذت بردن و حظ بردن از خدمات عمومی شعار دولت های مدرن و پیشرفته تو این زمینه هستش. واقعیتش این مشکل وجود داره در کشور، حالا به دلایل مختلفی این قضیه اتفاق افتاده، اما باید نهاد روابط عمومی یه فکر اساسی بکنه، سازمان بدون صف ایجاد بکنه، دیگه این احراز هویت ها الکترونیک بشه و تمام خدماتش رو مردم داخل خونهشون از داخل در واقع موبایلشون بتونن دریافت بکنن. دولت موبایلی اکنون در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به عنوان یک نهاد مهم میتونه تمام خدمات عمومی رو ارائه بده. واقعیتش در سازمان تامین اجتماعی دو سه تا تر انجام شد که من خیلی خلاصه عرض میکنم. خب نیا کنی قبلا میرفتن مردم جهت گرفتن یه خدمت بسیار ساده داخل یک شعبه تامین اجتماعی که مثلا 5 طبقه بود، ما حساب کردیم که یک مثلا گرفتن یک مستمری یک بازنشسته، این باید به 10 تا کانتر و طبقه و فرد مراجعه میکرد در 5 تا طبقه، شاید بیش از یک روز و دو روز فقط گرفتن امضاها طول میکشید. خب یک طرح مستدل و منسجم آماده شد که یک بازنشسته وقتی میره همون امضاها و اون گردش کاری که داره انجام بشه داخل همون طبقه مثلا همکف انجام بشه یا نهایت طبقه اول انجام بشه و در یک فاصله بسیار مشخصی که بیشتر اون فاصله طول نکشه. یا فرض کنید میز خدمت معلولین. خب بعضی این سازمان‌ها و نهادهای عمومی طبقات مختلف دارن و اصلا آسانسور ندارن. معلولین مخصوصا اونایی که ویلچری هستن یا نابینا هستن جهت گرفتن اون چیز بخوان مراجعه کنن به طبقات بالاتر خب مشکل بود. این میز خدمت در همون طبقه همکف کنار نگهبانی و کنار حراست وجود داشت که این معلول وقتی مراجعه میکرد خدماتش رو همونجا دریافت بکنه. ایناست که واقعیتش تمام روابطی هم میتونن نگاه بکنن اون دستگاه خودشون، فرق هم نمیکنه اقتصادی از صنعتی از اجتماعی از بهداشتی درمانی فرهنگی، هر سازمانی تشریف دارن نگاه کنن چه خدمتی میتونن ارائه بکنن، اون ارباب رجوع تکریم واقعی بشه. تکریم فقط با شعار نیست که فقط جواب سلامشو بدن، تکریم اینه که بهترین خدمت، سریعترین خدمت و در دسترس‌ترین خدمت و سهلترین خدمت رو و با کیفیت بالا به اون ارائه بکنن. صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنن که از کار خلق یک گره بسته وا کنن.
بسیار ممنون. آقای دکتر حقیقی مایل هستین راجع به این موضوع صحبت کنید یا من سوال
که نفس دستگاه در گسترش رابطه بعد من حالا یه
منظورم اینه که یه رابطه دو طرفه باید باشه. بحثش هم آقای دکتر تنگشیر را انداختن که ببینید مدیریت بالای یک سازمان اگر خوب انتخاب نکنه روابط میشود دچار خیلی از افت و خیزهای شاید بشه قبلش اصلا پیشگیری کرد، ولی به دلیل انتخاب نابجا یا عدم درک نقش روابط‌عمومی متاسفانه بعد از این همه سال و در قرن جدید شاید یکی از پاشنه آشیل ترین مشکلات و خلاهایی که در حوزه دستگاه‌های ما هستش همین سهل گرفتن و نادیده گرفتن نقش ارزنده و پررنگ روابط عمومی هاست. ببخشید حالا من جواب دادم و صحبت کردم، خواستم ببینم حالا شما نظرتون چیه.
ببینید این سوال دو وجهی هستش، یکی در بدفهمی و بد انتخابی خود مدیران ارشد سازمانی هستش که خودشون درک در حقیقت مستقل و کاملی از روابط عمومی و حوزه ارتباطات ندارن.
کاش یه قانونی میذاشتن که هر مدیری نتونه مثلا کس و کار خودش رو، پسرخاله و دخترخاله خودش رو بذاره مدیر روابط عمومی.
دقیقاً استاد خدابخش، من ادامه صحبت شما همین رو میخوام عرض بکنم. ما در ایران یک انجمن صنفی در حوزه روابط عمومی نداریم. بله. یعنی اینکه گله روابط عمومی های کشور و فعالان این حوزه اینه که ما یک انجمن صنفی در حوزه روابط عمومی در ایران نداریم. کسی که بتواند
نظام صنفی منظورتون
نظام صنفی
انجمن که داریم همینجوری
انجمن ها، البته اون انجمن هایی که هستش به صورت نان گورنمنتال هستش.
بله. اونا ان جی او های
روابط عمومی، انجمن روابط عمومی که بسیار هم فعال هستند و ولی انجمن در حقیقت نظام صنفی در حوزه روابط عمومی ما نداریم که بتواند از حق و حقوق روابط عمومی های کشور از حوزه متخصصان این رشته در حقیقت بتونه دفاع بکنه و مدیران ارشد سازمان ها به خاطر بدفهمیشون و به خاطر کم اطلاعات بودنشون میگردن کسی رو که خودشون پایین تر باشه یا حداقل کسایی که 90% رابطه‌ای بهشون معرفی شده باشه یا تحمیلی باشه تو مسند مهمترین جایگاه سازمانی بشینن. نقش دستگاه ها در گسترش روابط عمومی به این صورت بود که همینجور که آقای دکتر امیرپور و آقای دکتر تنگشیر فرمودن، ما یک اتاق فکر، یک تینک تنگ در حوزه روابط عمومی نداریم در ایران. ما در کشورهای خارج میبینیم که در حوزه سیاست، سرمایه گذاری، در تمامی حوزه ها اتاقهای فکر مستقلی دارن به تعداد زیاد. یعنی میبینید که مثلا در حوزه اقتصاد یا 50 اتاق فکر در یک کشور وجود داره. ما اتاق فکر مستقلی رو در حوزه روابط عمومی در کشور نداریم و نمیدونم چرا تلاش هم نمی کنیم که داشته باشیم. یعنی این چیزی نیستش که بخواهد منع قانونی داشته باشه یا محدودیت‌های قانونی داشته باشه، خود جامعه روابط عمومی اصلا علاقمندی و استقبالی به این کار رو نشون نمیدن.
یعنی میشتونید یک مقدار بیشتر توضیح بدی که اتاق
فکر؟ بله، ببینید، اتاق‌های فکر مانند سازمان‌های مردم نهاد نام گورنمنتال اورگانایزیشن ها هستند، به صورت سازمان‌های غیر انتفاعی هستند،
NGO
ها هستند دقیقاً، که میتوانند به عنوان نهاد مشورتی حتی به حکمرانی و حتی به دولت مشورت‌های مختلفی بدن در تمامی حوزه‌ها. ما متأسفانه غیر از اون نظام صنفی، تینک تنک ها و این اتاق‌های فکر رو در ایران نداریم. مبحث دوم تشکیل کارگروه هایی هستش که با توجه به شعار سال در حوزه اشتغال آفرینی در حوزه دانش بنیان که مقام معظم رهبری فرمودند، مثلا الان بانک رفاه اولین جایی بوده که در بین بانک ها اتاق فکرش رو تشکیل داده، یعنی اتاق کارگروه مشترک دانش بنیانش رو با معاونت فناوری ریاست جمهوری
ما هم راه انداختیم دیگه. به عنوان پیشرو هم در واقع پیشرو در این زمینه است که
بله، در حوزه بانکی من بانک رفاه رو عرض کردم، بله، برنامه رادیو گفتگو هم که بسیار حرفه‌ای هستش و خدمت شما عزیز مهربان و بزرگوارم هستیم، جناب استاد خداوش از سابقون روابط عمومی کشورم هستید، زحمت این کار رو کشیدید. روابط عمومی به عنوان یک توسعه‌گر هستش، یک دیولپر هستش در سازمان، یعنی باید بتواند سازمان خودش رو توسعه بده. موقعی که مدیر ارشد با خود مدیر روابط عمومی همخوانی ندارن و از دو گروه مختلف هم وضع شدن، چه توسعه‌گری میتونه این وسط در حقیقت اتفاق بیفته؟ مبحث بعد روابط عمومی به عنوان تعالیگر سازمانی هستش، یعنی باید سازمان خودش رو و اهداف سازمان خودش رو در بالاترین سطوح ببینه، بر مبنای اون با استفاده از اون اتاق فکر، با استفاده از اون کارگروه‌های مشترک و بر مبنای برنامه استراتژیک و برنامه راهبردی که برای سازمانش میرسه، سازمانش رو در تمامی حوزه‌ها بتواند به نقطه تعالی و اوج برسونه. و در پایان من خدمتتون عرض بکنم، برگردیم به
نقش مردم. چی آقای دکتر؟
نقش مردم به عنوان
اشاره کردید به نقش مهم توسعه‌گر روابط عمومی و تعالیگر روابط عمومی، و در مورد مردم چه نقشی داره؟
ببینید، ما اخیراً مشاهده می‌کنیم که به خاطر کار خوب رسانه‌ها و فعالیت مناسب اونها که در حقیقت به عنوان مکمل روابط عمومی هستند، اطلاع دادن به مردم بسیار راحت تر شده، دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی، به صدا و سیما که به الحق و الانصاف به عنوان یک مرجع خوب اطلاع رسانی هستش، تونسته این سطح آگاهی رسانی به مردم رو افزایش بده. مردم اینجا که به حق و حقوق خودشون آگاه میشن در تمامی حوزه ها، در حوزه سلامت، در حوزه رفاه، در حوزه خدمات، در همین حوزه ساده‌ای که شما فرمودید که موبایل اون فرد رو دزدیدن و اونجا رفتن و طلب پول کردن. خب این شرکت همراه اول و ایرانسل یا شرکت‌های مشابهی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌توانستند از خدمات آنلاین مبلغ رو به حساب بدهی این شرکت، بدهی این خط موبایل بزنن. حداقل خط موبایل دیگه 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان هست و این قابلیت برای اون شرکت اپراتور وجود داره که عدم پرداخت موجب بشه که خطش رو مجددا قطع بکنه. منظور اینه که دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، خدماتی که در حوزه روابط عمومی ارتباطات داره صورت میگیره، یک روابط متقابل هستش و این انتظارات مردم در حقیقت بالا رفته و آگاهی مردم نسبت به انتظاراتشون هم بالا رفته.
خب پس طبیعتاً نقش روابط عمومی ها برای گسترش فعالیت هاشون به خصوص درون سازمانی و برون سازمانی، عامل سومی که میتونیم اشاره کنیم همون نقش رضایتمندی و تعامل گری است که شما اشاره کردید. بسیار عالی. من پرسش بعدی رو میخوام مطرح کنم در مورد دانشگاه ها. نقش دانشگاه ها چی میتونه باشه در شناخت روابط عمومی ها، تربیت نیروی انسانی زبده برای حوزه روابط عمومی ها؟ امسال خب همونطور که عرض کردیم سال تولید هست، سال دانش بنیان هست و اشتغال آفرین. بخشی از این کارها در تئوری انجام میشه، در حوزه دانشگاه ها انجام میشه، بعضی هم در حوزه عمل. روابط عمومی ها که خیلی فعال هستن و پرکار هستن و سرگرم کارهای روزمره شون هستن، شاید کمتر بتونن تو حوزه اون ایدئالی که ما داریم الان صحبت میکنیم، توی تئوری پردازی خودشون، اتاق فکرهای خودشون که آقای دکتر گفتن، همین برنامه که ما داریم حالا به زحمت شما دوستان عزیز راه اندازی کردیم و داریم تبیین میکنیم که چه نقش هایی داریم، همین ها میتونه دست به دست هم بده تا دانشگاه ها هم بتونن نقش بالایی رو داشته باشن. شما عزیزان هم که از اساتید دانشگاه هستید، من مایلم آقای تنگشیر راجع به این موضوع صحبت کنن.
آقای خدابخش، ببینید ما در مورد اون بخش سوال قبلیتون درباره مردم واقعا حق دارن که از روابط عمومی و از دستگاه‌های دولتی انتظار بیشتری داشته باشن. شما نگاه کنید نقش اطلاع رسانی در دوران بحران کرونا چقدر اطلاعات ضد نقیضی به مردم داده شد و مردم این مقدار اون شفافیت رو از دست دادن و اعتقادی به این اطلاع رسانی ها پیدا نکردن. بنابراین مردم به محضی که اطلاع پیدا کنن که ما رو راست باشیم، یکی از اصول روابط عمومی در دانشگاه رو راست بودن افراده. ما رو راست نیستیم با مردم و واقعیت ها رو به مردم نمیگیم. چون رو راست نیستیم مردم اعتقادی ما نخواهند داشت. روابط عمومی معجزه نمی کنه، ولی میتونه اطلاعات درست بده، میتونه به مردم کمک کنه. در مورد اتفاقاتی که برای مردم میفته، مردم میبینن. به چون مردم آگاهن، دیگه شما نمیتونید مردم ایران رو با 10 سال قبل مقایسه کنید. مردم اطلاعات دارن، به روزن، آنلاینن. با توجه به مشکلات روحی روانی که الان جامعه ایران داره، نقش روابط عمومی در ایجاد نشاط روحی بسیار مهمه. آقای خدابخش، که روابط عمومی علاوه بر اجرای وظایفی که دارن، ایجاد انگیزه بکنن، نشاط در جامعه رو زیاد کنن، آرامش در جامعه با اطلاع رسانی شفاف به موقع و به هنگامه. اما در مورد سوال اخیر جناب علی در مورد دانشگاه، ببینید دروسی که در دانشگاه برای روابط عمومی الان تدریس میشه مال سالهای قبله. به ما آنلاین و بروز در ارتباطات نیستیم. حتی اصول روابط عمومی، مدیریت های دولتی، روابط عمومی دولتی، شاخص های روابط عمومی، اینا همه الان در جهان کنونی تغییر کرده. ما هنوز کتاب های 20 سال پیش رو داریم تدریس میکنیم، چه در دانشگاه علامه، چه در دانشگاه آزاد، چه دانشگاه علمی کاربردی. فارغ التحصیل های زیادی توزیع روابط عمومی داریم. ما متاسفانه هنوز تو رشته کارشناسی ارشد روابط عمومی موندیم. یعنی آخرین مدرکی که ما میدیم کارشناسی، اخیرا گویا دانشگاه علامه آقای دکتر افخمی خیلی زحمت کشیدن برای با آقای فرقانی که خدا حفظشون کنه که بتونن فوق لیسانس را بندازن. ما در فوق لیسانس، لیسانس، کاردانی، روابط عمومی مشکل داریم و باید بروز باشیم. به اساتید خوبی داریم ولی منابع خوبی نداریم.
بله، بسیار ممنونم. اگر بتونید یک خطی، یک نظری بدید در مورد نقش دانشگاه ها، دیگه برنامه رو به اتمام ببریم.
خدمتتون عرض بکنم که صحبت های آقای دکتر تنگشیر کاملا درسته. دانشگاه ها تئوری بدون عمل هستند. در وضعیت کنونی منابع درسی بسیار قدیمی و بسیار ضعیف هستش. در کنار این، بعضی از اساتید ما بروز نیستند که باید خودشون رو طبق نظام آموزشی و در حقیقت مصوبه اخیر وزارت علوم بروز بکنن در ارتباط با گرید بندیشون، و در حقیقت ما بتوانیم که عملیات اجرایی و تکنیکال رو بسیار ورود بدیم به روابط.
آقای دکتر امیرپور، خواهش می‌کنم. شما ممنونم آقای دکتر.
ختام این جلسه رو با این نکته آغاز میکنم که برگزاری سمپوزیوم های علمی و پژوهشی در عرصه ارتباطات و معرفی دولت موبایل و دولت الکترونیک توسط دانشگاه و مراکز پژوهشی به نهاد روابط عمومی میتونه کمککار این قضیه باشه.
آقای دکتر، ما یه جشن ملی روابط
عمومی، بله اونم می‌خواستم بفرمایید شما،
27 اردیبهشت داریم. یه جشن عمومیه که در تالار وحدت برگزار میشه. من از همه دوستان، مدیران روابط عمومی، کارشناسان به طور رایگان دعوت میکنیم. خیلی هم
ممنون. متشکرم. به امید دیدارتون در برنامه‌ی بعد و برگزاری این همایش بزرگ. قربان شما. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه هنر هشتم رو از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در آستانه 4 سال روز خروج امریکا از برجام، رادیو گفتگو در برنامه ویژه پشت پرده های خروج کاخ سفید از این توافق مهم بین المللی رو رمزگشایی میکنه. برنامه گفتگوی سیاسی در کاری مشترک با خبرگزاری مهر امروز ساعت 17:30 با حضور دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، و دکتر مصطفی خوشچشم، تحلیلگر ارشد روابط بین الملل، رویکردها و احتمالات مختلف در مذاکرات وین رو مطرح میکنند. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو باشید و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده این برنامه باشید. ضمن اینکه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 سوالها و ابهامات مختلفی که در ذهن خودتون دارید رو مطرح و بدون واسطه در برنامه شنونده پاسخهای میهمانها باشید. همینطور میتونید به شماره 0903-913-4744 در شبکه اجتماعی ما پیام صوتی بفرستید. ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی. پلهای ارتباطی ما رو فراموش نکنید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، نرم افزار کاربردی ایران صدا و شبکه اجتماعی رادیو گفتگو. از همین الان هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. پشت پرده های خروج امریکا از برجام از شبکه رادیویی گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. امروز 17:30 با برنامه گفتگوی سیاسی همراه ما باشید. شبکه رادیویی گفتگو پشت پرده های خروج کاخ سفید از توافق مهم بین المللی برجام رو برای شما شنوندگان عزیز رمزگشایی می کنه. گفتگوی سیاسی کاری مشترک با خبرگزاری مهر امروز ساعت 17:30 رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ‌ها.
یکی از سخت‌ترین کارها در دوره‌های نظامی تیراندازی دقیق به هدف است. تکنیکی شناختی از همین موضوع در عملکرد رسانه‌ها ایجاد شده. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
رمز ارتقاء تکنیک های علوم شناختی، خود این 4 تکنیک مجزاست اما در کنار هم. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما یک سلاح در اختیار دارید، برخی سلاح ها رو دیدید نارنجک شلیک میکنه، فشنگ مثلا 9 میلیمتری داره، فشنگ مثلا 20 میلیمتری هم داره، لیزر زن هم داره مثلا، یعنی یک سلاح چهار فشنگ است که هر کدوم اینها یک قابلیت، اما همش در یک سلاح جمع شده. ما بهش میگیم ریت. ریت اول تکنیک میشه تکنیک خشاب خالی، هدفگیری مطمئن، هدفگیری مطمئن. ریت دو خشاب پر، هدفگیری نامطمئن. ریت سه خشاب خالی، هدفگیری نامطمئن. ریت چهار خشاب پر، هدفگیری مطمئن.
در رسانه هم از این نگاه نظامی به مخاطب نگاه می شود. گاهی اتفاق می افتد که رسانه بیگانه داده ها و خبرهای خوبی دارد که می تواند علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، اما ظاهرا مخاطب علاقه یا آگاهی چندانی به جزئیات آن ندارد.
تیتر اول امشب: احضار سفیر عراق در تهران در اعتراض به حمله به کنسولگری ایران در کربلا. معترضان دیشب بخشی از ورودی کنسولگری ایران را به آتش کشیدند.
دو روز گذشته سه اقدام به ترور در عراق صورت گرفت. گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران مسئول قتل وی هستند. موجی از اعتراضات در استانهای مرکزی و جنوبی عراق شکل گرفت. به کنسولگری ایران شب گذشته در کربلا حمله شد، دیوارهای اون سوزونده شد و شعارهای زیادی علیه دخالت های جمهوری اسلامی ایران در امور عراق زده شد.
چرا در راهپیمایی معترضان در لبنان حکومت ایران هم هدف انتقاد و اعتراض قرار گرفت؟
نه اینکه همه شیعیان لبنان طرفدار جمهوری اسلامی باشند. به هر حال جمهوری اسلامی در بستر منازعاتی که با اسرائیل داره، یکی از شرایط خودش رو حضور در لبنان معرفی کرده.
در این خبرها اصطلاحاً خشاب پر به هدفگیری نامطمئن است و گاهی برعکس، رسانه فرصتی برای پر کردن خشاب ندارد. اما در جامعه یک نارضایتی ایجاد شده که میتواند هدفگیری را برای آنها آسان کند.
اعتراضاتی که دامنه اون از اقتصاد فراتر رفته و در تابستون امسال به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی هم کشیده شد.
شما کی پاسخ دادی در مقابل این تشویقی که مردم رو کردی؟ ای مردم رو در واقع بذارن به پای نظام، شما مسئولی در مقابل این اتفاقا. شما الان در جایگاه این نیست که به ما درس تاریخ بدی.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند. از روحانی که همه مقصر هستند جز دولتش، تا رئیسی که برای بازسازی سوریه برنامه ریزی می‌کند.
در این ماجرا ظاهراً علت کمبود برق، یعنی مشکل نیروگاه‌ها و افزایش استفاده مردم، به تنهایی نمی‌تواند باعث بمباران خبری شود. اما وقتی نارضایتی عمومی را شاهد هستیم، رسانه‌ها هدف مطمئنی پیدا می‌کنند تا خشم عمومی را افزایش دهند.
حاکمیت به دنبال اولویت‌های خود است. کشور با بحرانی جدی مواجه شده و صدای اعتراض مردم از درون ظلمات شهرها بلند می‌شود.
که ما مدعی بودیم که ارمنستان بسیار از ما عقب‌تره، فقط برای اینکه هموطنان ما بتونن واکسن بزنن میرن ارمنستان. خب
پنیر، گوشت یا تخم مرغ توش پیدا نمی‌کنین. الان فقط نون داریم.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
رسانه دستش توی فکت خالیه، خشابش خالیه، اما میاد مطمئن با اعتماد به نفس برای مخاطب یه مسئله رو بیان میکنه. میزان ضریب اعتماد به نفسی که خود رسانه داره، از مجریش بگیرید تا گزارش های ساختگیش، مخاطب رو یک آنیه چیزی هست دیگه، اصلا دیگه دستش خالیه، میشه خشاب خالی، هدفگیری بود. خشاب پر، هدفگیری نامطمئن. خیلی وقتا فکتش پره، نمیتونه هدف رو بزنه. مخاطب مجهزه، خود مخاطب مسلحه، خود مخاطب فهم کرده، برای همون هر چقدر خشابش پر باشه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و بزرگواران و شما گرامیانی که همچنان با ما همراه و همسفر هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ما به همراه شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. داریم میرسیم به ساعت 11 صبح و میریم که تا لحظات دیگه همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده ضرب سکه.